بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب وضع هیئت‌های خبری بود و در این باره اشاره کردیم به قول حضرت امام به عنوان پنجمین قول در بحث. به بحث امام عظیم الشأن رسیدیم. ایشون تفصیل قائل بودند بین جملات موجبه و جملات سالبه از یک سو، و بعد در خود جملات موجبه بین جملات خبری و جملات اسمی، اول از همه اسمی و فعلی، و بعد در خود اسمی ها بین معوله و غیر معوله حالا مونده و سه سر دراز دارد. پس محصلی که رسیدیم به این که جملات اسمیه رو داشتیم بررسی میکردیم و تفصیلی که بین معوله و غیر معوله در کلام ایشون مطرح شده بود. ایشون میگفتند قضایای حملیه اسمیه یا مستقیمن حملیه هستند، مثل زیدون قائمون، امرون زاربون، زیدون موجودون، و یا معوله هستند، تعویل می روند به حملیه، مثل زیدون فدار که در حقیقت هست زیدون کائنون فدار. اینا خودشون در حقیقت حملیه نیستند، تعویل به حملیه می روند. در رابطه با غیر معوله ها امام می فرمودند اینها وضع شده هیئت در اینها برای هویت. ما در عالم خارج یک شی داریم که زید باشه، دو مفهوم ازش استفاده میکنیم، مفهوم زید، مفهوم موجودان. این دو مفهوم رو بعد به وسیله جمله خبریه میگیم ایها الناس. این دو مفهوم یکی هستند، هویت دارند. اینها در عالم خارج هویت دارند، این همانی دارند. اما در قضایای معوله مثل زیدون له البیاز، زیدون له القیام، زیدون فدار، اینها یه زیدون داریم که در خارجه، یه دارم داریم، دار که با زید یکی نیست. بعد این دار که با زید یکی نیست به وسیله فی نسبتشون بیان میشه که آقا بین زید و دار در عالم خارج نسبت برقراره. اینو سابق بر این در بحث معنای حرفی هم میگفتیم که حروف وضع شدن برای مفهوم غیر مستقل ربط، انواع مختلف ربط، ربط ظرفیت، ربط فوقیت با علا، ربط ابتدائیه من. اینجا فی یا ربطه چیه میرسونه؟ ربطه ظرفیت رو. پس زیدون فدار، زیدی داریم، داری داریم، فی هم نسبت رو بیان میکنه و هیئت جمله خبری هم میاد از تحقق این نسبت سخن میگه. اینجا یه مسئله مطرح میشه و اون این که آقا شما در قضایای معوله قائل به چهار جزئید یا سه جزء؟ این بسیار مهم. بحث امروزمون یکی از بحث‌های مهمه در این بحثه. حضرت امام شما می‌فرمایید لفظ زید حکایت بر زید می‌کنه لفظ دار حکایت بر دار میکنه، لفظ فی حکایت میکنه از نسبت بین اونها، و هیئت جمله خبریه یدل بر تحقق این نسبت. این عبارتی بود که از ایشون دیدیم، امروز هم دوباره میبینیم. بالاخره در عالم خارج مدعی هستید 4 جزء وجود داره یا 3 جزء. عبارت مقررین امام اینجا به هم ریخته است. کلام خودشون ظهوری داره در 4 جزء، اما کلمات مقررین تفاوت‌های دیگری داره. کلام امام عبارتشون رو ببینید، عبارتی که نوع دوم از غزایا رو گفتن روز گذشته خوندیم، مناهج فقوله خط سوم زید له البیاض، وارد خط چهارم شدیم. تحکلام 234 تحکلام ان نحو اضافت بین البیاض و زید ولهیعت عدل و علا تحقق هازه الاضافه. از اون برم که لفظ زید دلالت بر زید میکنه، دار دلالت بر دار میکنه، دو تام اینجا پیدا شد، دو به علاوه دو میشه. تا دیروز که اینجوری بود، دو به علاوه دو میشه 4. خب اما مقررین مرحوم آقای اشتهاردی مقرر تنقیح الاصول امام میفرمایند، صفحه 235 بحث امروزمون، و فیها فی الخارج اربعه تو اشیا. فیها به معوله میخوره، در معوله در خارج 4 شیء وجود داره. احدها ذات زید، ثانی دار، سالس ربط بینهما، الرابع تحقق ذلک الربط. این دیگه به صراحت 4 تارم گفته، اسم 4 هم آورده. ذلک الامر ذلک الربط. بله دیگه. اما مرحوم آقای لنگرودی ایشون نه، ایشون تقریر کرده فرمایش امام رو، اما همونجا گفته 3 تا. ببینیم عبارت شنو میگن. معوله ها مثل چی؟ که زیدون علی السطح فمشتملتون علی النسبه لانهو. این در مقابل معول غیر معوله ها که نسبت درشون نبود. لانهو کما یکون لکل من زید و السطح وجودون فی الخارج. پس زیدون علی السطح، مثال حالا ما زیدون فی الدار بود، زید و سعد وجود دارن در خارج. فذلک لکونه و حصوله علی السعد، بودنش در خارج و حصولش در خارج نحو وجودی داره، تحققی در خارج داره. پس شد 3 تا. یا فکذا فی قولنا زید له البیاض، ایشون اینجا دیگه به صراحت میگه یکون فی الواقع چی؟ 3 اشیاء زیدون و البیاض و ثبوت البیاض لزید، یعنی ربط. خب دوستان تعهدی داریم، شاید اگه این تعهد نبود انقدر با دقت بحث باز نمی کردیم. تعهدی داریم که فرمایشات امام رو در بحث‌های اصولی بیشتر درش دقت کنیم. بالاخره اینجا 3 تاست یا 4 تا؟ فرمایش خودشون با کدوم سازگار بود ظاهرش؟ با 4 تا. اما حق درسته؟ آیا درست انتزاع کرده مرحوم اشتهاردی؟ خب پس چرا مرحوم اشتهاردی گفته فی الخارج اربعه تو اشیا؟ خب برای اینکه این مطلب معلوم بشه، یه مطلبی رو میخواییم بگیم و اون این تعبیر تصدیقی در عبارت ایشونه. این عبارت مطلب، اگه عبارت تصدیقی رو باز کنیم شاید معلوم بشه 3 و 4 حق با کدومه. ایشون یادمون باشه در قضایای غیر معوله میفرمودند هیئت وضع شده برای هویت تصدیقی، عبارت صریحشون بود هویت تصدیقی. حالا برقا رو من ندارم، بعدا نگاه کن. در رابطه با معوله هم ایشون میگفتن دلالت میکنه بر ثبوت نسبت تصدیقی. این تصدیقی یعنی چی؟ همونجا وقتی بحث هویت تصدیقی رو میخوندیم حالا دادیم به اینجا، گفتم در ذهنتون باشه به قول عربا ولیکن علی ذکر منکم، میرسیم به این تصدیقی رو باید بازش کن. مرحوم آقای ناینی یک بحثی دارن که البته خیلی ها دیگه هم دارن، البته با تفاوت‌هایی. مرحوم آقای صدر داره، آدرس رو دادن بعدن نگاه میکنید اگه خواستید. مرحوم آقای خویی جا داره، خود امام تو انوار هدایی جا اشاره کردن. ما در رابطه با دلالت تصدیقی دو تا اصطلاح داریم، اینو همینجا یاد بگیریم خیلی به درد میخوره. یک بحث میگیم و مرادمون از دلالت تصدیقی ما قاله المتکلمه. یک وقت میگیم و مرادمون از دلالت تصدیقی ما اراده المتکلمه. ما قاله یک، ما اراده دو. یعنی چی؟ شما الان میری منبر، انشالله یه مرید درست درمون پیدا میکنی، دعوتت میکنه، خوش پاکت تشریف میبری منبر، رو منبر نشستی، بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله، همین جا اگه که بگه آقا گو باقا خدایی نیست، یا ابوالفضل خدایی در کار نیست، اینجا نمیتونه کسی بیاد این لا اله را بگیره و حکم ارتداد شما رو بده و تکفیر و بعدم دیگه عوارض ذاتیه و غیر ذاتیهش پدید بیاره. چرا؟ برای اینکه کلام شما منعقد نشده. کی میتونیم بگیم چی گفت؟ وقتی که کلامش تمام بشه. تمام کلام به اینه که بذارید حرفشو بزنه، قیوداتشو بگه، قرائن متصلشو بیاره. اگه گفت رأی تو اسدن، باید یرمیشم بهش بذاری بیاره یرمیشو. اگه قرائن و عبرد و تمام شد، این میشه کلام منعقد. این مرحله که رسیدید میگن ما قالهو چی بود؟ ما قاله المتکلم چی بود؟ اما این معنای دلالت تصدیقی نوع اوله. چی حاصل میشه؟ بعد از پایان کلام. اما معنای دلالت تصدیقی نوع دوم، حالا آیا این صحبتی که ایشون گفت واقعا مقصودش بود؟ واقعا اعتقاد بهش داشت؟ گفت، طرف رفت منبر، دو ساعت داد بیداد با حنجره برآمده و رگ گردن بیرون زده نطق کرد، یک کلمه‌ش رو ایمان نداشت، همه رو دروغ میگفت. بزرگی تعبیر شیرین داشت، گفت قبلها باید به مردم میگفتیم مردم مشرک نباشید، الان باید بگیم تو رو خدا بیایید یه ذره مشرک بشید. چون مشرک یعنی کسی که خدا رو قبول داره، غیر خدا رو هم قبول داره. حالا 50% کاراش برا خداست، 50% بر غیر خدا. چند به گونه ای عمل میکنیم که خدایی نیست، بیایی بذاره مشرک بشیم. یکی از عرفا گفته بود، گفته بود به مردم بگید بابا یه ذره مشرک باشید. بگذاریم. حالا نکته، پس وقتی ما قاله المتکلم تمام شد، حالا ما ارادم هست، این متوقف بر چی؟ بر این که یک، طرف واقعا اراده جدی داشته باشه، دو، واقعا قرائن منفصله نیورده باشه، اتکا به قرائن حالیه نکرده باشه. اگر اینو تونستیم احراز کنیم، میگیم دلالت تصدیقیه نوع دوم. این چند اشاره به همون بحثی است که میگیم اراده استعمالی، اراده جدی. اراده استعمالی یعنی چی؟ یعنی اینکه کلام وقتی منعقد شد یه معنایی داره. این کلام رو اگر کسی گفت، الان برای مثال خدمتتون بگم، یه نفر ژاپنی که هیچی هم فارسی حالیش نیست، یه متنی بهش میدن با خط خرچنگ قورباغه ژاپنی مینویسن میدن دستش، این میاد اینجا میخونه، میخونه چی میگه؟ سلام علیکم، من ژاپنی هستم. خودش هیچی نمیفهمه چی گفت، چی بهش دادن میخونه، فارسی حرف میزنه اما به خودش نمیدونه. این ماقاله المتکلم هست، کلام منعقد شد تمام، اراده استعمالی هم شده، این معنا استعمال شد، اما اراده جدیش هم بوده، شاید بند خود اصلا نمیدونه چی گفته. شما میتونید بگید که این واقعا مراد جدی این بود، به تعبیر مرحوم آقای نانی ما اراد بود. پس دلالت تصدیقیه علی قسمین، تصدیقیه نوع اول یعنی ما قاله المتکلم از جمله، نه از فرد فرد کلام. این که حاصل میشه وقتی که قرائن جمله تمام بشه، قرینه‌ای هم هرچی هست باش بیاد. دو، دلالت تصدیقیه نوع دوم اون وقتیست که مراد ما قصده المتکلم، ما اراده المتکلم. این که حاصل میشه؟ این وقتی حاصل میشه که کلام تمام بشه، ما بدونیم این که این حرفا رو میزنه میفهمه چی داره میگه، اراده جدی داره، قرائن منفصله هم نداره. تعابیر بسیار قشنگی داره این دو خط دو پاراگراف مرحوم آقای، دلالت تصدیقی نوع اول، دلالت تصدیقی نوع دوم. همین، هیچ اسم دیگه نداره. این دلالت تصدیقی نوع دوم بخونیم راجبش ذره حرف بزنیم. این بحثی است که این روزها تحت عنوان هرمنوتیک یه مقدار مطرح میشه، همین نوع دلالت تصدیقی است. وقتی بحث مطرح شد خیلی ها فکر کردن این بحث در میان اصول ما نیست. مرحوم آقای آخوند یه امری داره، تو کفایه هم خوندید، امر رابط خامس، یکی از این اموره که اساساً احکام اسماء وضع لمعانی یا لمعانی به ما و مراده، که همین دلالت تصدیقی اونجا باشه. مرحوم مظفر هم داره بحث نوعی، اسمش نوع بود ولی تو کلمات اصولین ما بود. ببینیم، اما دلالت و تصدیقی هنوز داریم مقدمه ای رو میخونیم که مطلب امام رو بفهمیم چی میخوان بگن. فتطلق علی معنیه احد و ما دلاله، دلالت جملت الکلام، جمله مهمه، یعنی همه رو هم، دلالت و جملت الکلام علا ما هو المتفاهم منح عند اهل المحاورات و هو الذی یقع فی جواب السؤال اما قاله المتکلم. اما قال، این مهمه، زیرش خط بکشید. فیقال و قال کذا، یه ژاپنی هم حرف بزنه که شما هیچی خودش ندونه چی داره میگه. مثل اینکه فرض کنید یه به لغت فارسی بنویسن I am a student، بدن دست حضرت عالی، شاید ندونه چی چیه اما میتونی به فارسی بخونی. I یه دونه آ بذارن، یه دونه یه، طرف همین رو کله هم میکنه میخونه، نمیفهمدم چی میگه، اما ماقال داره. و ثبوت هذه الدلاله للكلام يتوقف على فراغ المتكلم عن، وقتی که متکلم از این کلام فارغ بشه. فانه لا يسئ السؤال جواب اما قاله المتكلم مع اشتغاله بالكلام، مع یعنی وقتی که، وقتی که مشغول به کلامه نمیشه بهش گفت آقا شما اینو گفتی اونو گفتی، مرادت هست مرادت نیست. از لیل متکلم ان یلعق به کلام. لیل متکلم این حق داره که متکلم ملعق بکنه به کلامش ماشا. من القرائن و المقیدات و المخصصات فی حال اشتغالهی بالکلام، لذا فلا ینعقد لجملت الکلام ظهور الا بعد فراغ المتکلم ان کلامه، فینعقد لکلامهی ظهور فی ما له من المعنى العرفی، وقتی به حسب ما جرت علیه طریق المحاورات کلام دارای یک ظهوری میشه وقتی تمام شد با اون معنای عرفی که داره به حسب اون طریقه محاوراتی که درش هست، فیکون ظهور عرفی لجملت کلام مطابقا لظهور مفردات کلام، که اگه قرینه مجاز یا تقیید و تخصیص نباشه. اگه گفت رأیتو اسدن، اسد اسد رأیتو هم رأیتو، اما نه گاهی اوقات یه قرینه میاد ظهور ثانوی میسازه. و قد یکون ظهور الجمله مخالفا لظهور المفردات، شما میگی رأیتو اسدن بعد یرمی میگی، این رأیتو اسدن با یرمی که کنار هم قرار میگیره ظهور کلی برای جمله درست میکنه. از احتف بالکلام احد و حاضر الامور. خب این نوع اول. نوع دوم، دلالت الکلام علا ارادت المتکلم المعدات معداه ارادت المتکلم. بالایی چی بود؟ بالا در حقیقت همون متفاهم من الکلام بود، اراده متکلم نبود. در بالایی دلالت تصدیقیه، ما هیچ کاری به این که متکلم قصد کرده یا نکرده نداشت. و ان مفاده العرفی و المقصود من الغاء الکلام، بدونیم آقا مقصود او همینه. مفاده العرفی یعنی مفاد کلام، عرفی اون که معنای عرفی کلامه، به معنا بغلش می‌نویسیم مراد استعمالی. این مراد استعمالی همان مراد جدی است. و هذا المعنا من الدلاله التي تقع في جواب السؤال اما اراد المتكلم. این در مقابل بالا که گفتم درست خط بکش، جواب السؤال اما قال، این اما اراد. قاعده داریم، یه قاعده داریم، اصالت و تطابق، قاعده عقلاییه. اصالت و تطابق یعنی اصالت و تطابق اراده استعمالی و اراده جدی. تو بعضی موارد عقلا این قاعده رو میذارن، بعضی جا نمیذارن. یه ذره پایین‌تر الان مرحوم آقای ناینی اشاره این میکنه. فیقال اراده کذا، فقط یسیح الجواب عن السؤال و انه اراد کی؟ اراد ما یکون الکلام ظاهرا فی به حسب المتحاورات العرفیه. کی یسیح السؤال؟ اذا لم يعتمد المتكلم، اذا لم يعتمد المتكلم على القرائن المنفصله، اگه قرائن منفصله نیوم. وقد لا يسهل جواب بذلك، بعضی وقتا شما نمیتونیم بگیم واقعا اراده کرده یا نکرده. یه چیزی میگه نمیدونیم واقعا اراده جدیش هست یا نیست. کی؟ اذا علم انه المتکلم اعتمد فی مقام بیان، فی بیان تمام مراده بر قرائن منفصله. من میدونم این قرائن منفصله زیاد به کار میبره. او کان عادته علی ذلک، عادتش اینجوریه دیگه، نمیشه گردنش گذاشت. ف و ان لم یعلم اعتماد او علی المنفصل فی هذا الکلام الخاص، الان این کلامی که به کار برد من نمیدونم منفصل آورد یا نه، ولی میدونم این آقا از آدمایی که منفصل زیاد میاره. کما هو شأن فیما صدر من الائمه علیهم السلام، در شأن ائمه این گونه است معمولا. چطور؟ علل اعتماد بالمنفصلات غالبا. چرا؟ لمصالح هو اعرف، هم اعرف بها، اونا بهتر میدونن. لذا شما که رجوع میکنید ترا ان العام اول مطلق ورد عن امام علیه السلام، امام باقر یا عامی میگه، والخاص اول مقید ورد عن امام آخر، امام دیگه اومده مقیدشو گفته. مع ما بین هما من الفصل الطویل، که بعدا میگن توجیه مطلب رو مرحوم آقای ناینی میگه. پس چه شد؟ بحث این شد آقا یه دلالت تصدیقیه میگیم، یه دلالت تصدیقیه میشنویم، یه دلالت تصدیقیه میگیم، مرادمون دلالت تصدیقیه به معنای ماقاله، یه دلالت تصدیقیه میگیم به معنای ما اراده. اینجا مراد امام دل از اون هویت تصدیقیه، اون نسبت تصدیقیه، نوع اوله، نوع دوم نیست. خب چی میخوان بگن؟ برگردیم به فرمایش امام. امام میخوان بگن آقا ما در جاهایی که نسبتی در خارج نیست، حواسای من کجاها؟ اونجایی که هویت بود در غیر معوله ها، زیدان موجودن، یک شی تو عالم داریم، نه این جلو من واسطه، یه زید موجود، ما از این زید موجود یه مفهومی استفاده میکنیم زید، یه مفهومی هم استفاده میکنیم موجود، بعد هویت به اینها میدیم. یعنی چی؟ یعنی جملمون رو کامل میکنیم، میاییم میگیم زید موجود است، یعنی به وسیله هیئت خبریه حکایت میکنیم از اینکه ایها الناس در عالم خارج زید و موجودان هویت دارن، یکی هم دوتا نیستن. اگر این هیئت جمله خبریه نیامده بود، ما در حقیقت یه زیدی تصور کرده بودیم، یه موجودانی تصور کرده بودیم. این هیئت میاد در حقیقت کلام رو کامل میکنه، میاد میگه آقا این که شما میدونستی زیده، اونی هم که شما موجودی که تصور، مفهوم موجودان که تصور کردی، اینها در عالم خارج هویت دارن، یه چیزن. این همون عبارت نخرای هویت تصدیقی است. یعنی کلام بدون این هیئت جمله خبریه کامل نمیشه. پس میشه سومین رکن کلام، اما در عالم خارج یه چیزه، یه زیده. یه شی در عالم خارج داریم، یک این لفظ من زیدون موضوع، لفظ دوم موجودان محمول، اینها بدون نسبت خبریه که شما بگی زیدون موجودان کامل نبود. حالا وقتی زیدون موجودان آمد و کامل شد، یعنی تصدیق شد، تصدیق نوع اول، از چی حکایت میکنه؟ از اینکه اینها در عالم خارج متحدن، یکی هستند، هویت دارن. این در رابطه با اون قضایای غیر معوله. اما بیایم تو معوله ها. در قضایای معوله حضرت امام میگن شما خبر رو بذار کنار، اصلا خبر نداریم، میخوایم دونه دونه تصور کنیم. من یه وقت زید رو تصور میکنم، یه وقت دار رو تصور میکنم، یه وقت نسبت زید و دار رو تصور میکنم. اینا کلام نیست. کلام اونیست که شما بیایید اینها رو به هم پیوند بدید و کلام خودتون رو کامل کنید، یعنی تصدیق کنید. تصدیق، دلالت تصدیقی نوع اول، اصلا دوم محل بحثمون دیگه، تصدیقی نوع اول. بیایید کلام رو کامل کنید. پس اولا به ذات شما میتونستید زید رو تصور کنید، یه تصوره، دار رو تصور کنید، نسبت زید و دار رو هم تصور کن. خب اینا چه ربطی به هم داره؟ وقتی که جمله میاد در حقیقت تصدیق سازی میکنه، دلالت تصدیقی نوع اول میسازه. یعنی میاد چیکار میکنه؟ یعنی میاد میگه بین این ستا رابطه است، زید و دار و فی با هم رابطه دارند. پس حکایت از این هیئت جمله حکایت میکنه از ثبوت این نسبت، اینکه این نسبت در خارج هست، اینکه بین اینها نسبت هست. به این بیان اصلا تقریری که آقای اشتهاردی فرمود غلطه. ما در عالم خارج چهار تا چیز نداریم. حق با تعریف تقریری است که جواهر الاصول داره، در خارج سه تا چیز داریم. اما هیئت جمله خبریه آیا بر چیز چهارمی دلالت میکنه؟ بره. لذا تعبیر آقای اشتهاردی در اونجا که داره فل خارج اربعه و اشیا اشتباهه، این تعبیر اشتباهی از فرمایش امامه. امام در تعبیرشون فل خارج نداشتن، امام میفرمودن ما یک زید داریم که از زید دلالت میکنه، یه دار داریم از دار دلالت میکنه، یه فی داریم از نسبت دلالت میکنه، تا اینجا درست. بعد هیئت جمله خبریه میاد از این مجموعه یک تصدیق نوع اول میسازه، تصدیق مربوط به محیط ذهنه. پس ایشون نمیخواد بگه در خارج چهار چیزه که در تقریرات مرحوم آقای اشتهاردی اومده. خب یه بار دیگه اینو بگی. پس آقا این دلالت تصدیقیه که شما میگی چی شد؟ میفرماین ما دو دسته غذایا داشتیم، یه دسته غذایا غذایایی که اینها یک شی در ازاشون در خارج بود، یه دسته غذایا که درش سه شی در خارج هست. اونا که یک شی در خارج، زیدون موجودون، زیدون انسانون، اینا یک شی در خارج زیده. اینجور نیست که زید و انسانیتش دو تا چیز علاهده باشن، زید و وجودش دو شی علاهده باشن، یه شی داری. خب الفاظ جملات جمله ما چه کار میکنه؟ زیدون دلالت میکنه از مفهومی که از این شی میگیریم تحت عنوان زید. موجودان دلالت میکنه و از مفهوم دومی که از این میگیریم تحت عنوان وجودش. بعد میاییم به وسیله هیئت جمله خبریه میگیم بابا اینا تو عالم هویت دارن، تو عالم یکیان، تو عالم در حقیقت تحققشون واحده، پس میشه هویت تصدیقیه. چرا هم بهش میگیم تصدیقیه؟ به خاطر اینکه وقتی تمام شد یسه و سکوت علیها، تمام میشه، ما قاله المتکلم حاصل میشه. این از این. اما اون جایی که سه تا چیز در ازاش در خارج وجود داره، زیده و داره و نسبت، در خارج سه تا چیزه. جمله من چه کار میکنه؟ زیدش دلالت بر زید میکنه، فی دلالت بر نسبت میکنه، دار دلالت بر دار میکنه. بعد همونطور که اون جملات نوع همون جملات غیر معولمون هیئت می اومد می گفت آقا اینا هویت دارن و تصدیقش بکن، اینجا هم هیئت میاد میگه آقا این سه تا با هم پیوند دارن، اینها جمله شدند، اینها ارتباط دارن. میدونید اگر این هیئت جمله خبری نبود، زیدون فدار میتونست خبر نباشه، میتونست وصف باشه. مثل چی؟ بگیم زیدی که در خانه است خوب است، زید فدار قائمون، زید فدار یسه و سکوت علیها نبود، مقاله و المتکلم نبود، هنوز تمام نشده بود، هنوز تصدیق نشده بود. شما میتونستید بگید زید فدار مثلا دیروز آمد اینجا، زید فدار آدم خوبیه، جمله نیست. هیئت جمله خبریه میاد این سه تا مطلبی که هستند رو تبدیل به تصدیق میکنه، تحقق ازش ایجاد میکنه، اونها رو متحقق به تصدیق میکنه. پس فرمایش امام رو به اشتباه نفهمیم که ایشون بخواد بگه چهار تا چیز ما در عالم داره. زیدون قائمون، طبق بیان امام در عالم خارج ما یه دونه زید داریم که اون متصف به صفت قائمیت، متحد با ذاتون ثبت له القیام، چون اونها رو غیر معوله میگونه. استاد زمین دوباره حرف بزن.
تصدیق از نوع دومش پس اینجا کارایی نداره؟
بله. نه اصلا میخواستیم بگیم دلالت تصدیقیه رو اشتباه نکنید، فکر کنید عبارت امام اینجا در دلالت تصدیقی نوع دومه، مقصود نوع اوله، همش نوع اوله، مراد همه جا نوع اوله.
خب اگر منظور قائل مرادش هست در تصدیق،
در این اونو که نمیتونیم بفهمیم، اونو باید از بیرون بفهمیم. حالا بس اینه که دلالت تصدیقیه رو شما به دو معنا استعمال میکنید. اینجا در کلمات حضرت امام مراد نوع اوله، نوع دوم نیست.
تاسیس ادبی زین الله بیان دو تا چیز داره.
ما زید الفدار رو گفتیم، شما وارد زید الله البیاض میگید، له البیاض رو براش کانون بگیرید، اتصال زید بیاد سراغ زید الاسد، زید الفدار رو اینا بحث کنید، فرق نمیکنه، اونم دوباره پیچیدگی عبارتی پیدا میکنه. خب یک مسئله ای که اضافه کنیم بعد فردا وارد بحث سالبه بشیم، بحث امام البته هنوز تمام نشده، و اون این که اینو خب یکی این که اساسا امام در این بحث متعرض جملات فعلیه نشدن، مثل زیدون زربه، ببخشید زربه زیدون، و متعرض جملات اسمیه شبیه فعلیه، مثل زیدون ابوه قائم، زیدون قام ابوه، مثل اینا متعرض نشدن. پس این بحث موند. حضرت امام شما بحثتون در جملات موجبه اسمیه تمام شد، در جملات موجبه اسمیه تمام شد، اما زیدون ابوه قائم یا زیدون قام ابو اسمیه است، اما توضیح راجبش ندادید. همینطور راجب جملات فعلیه همیشون توضیح ندادن، مثل ضرب زیدون چه باید بگیم سر جاش میگیم. این نکته اول فقط در ذهنمون باشه. دو علی زیدون ابوه قائم که نمیتونی جوابش کنی، یا زیدون ضربه رو نمیتونی، چون ضربه داره در صدور میکنه. شما اینجا داشتید اتحاد و هویت میگفتید، در زیدون قامه چی رو دارید بیان میکنید؟ نسبت چی رو میگید؟ اونجا صدور رو باید بیان بکنید. میرسیم. دوم این که ما میرسیم مفصلا قبول نداریم قضایای غیر، قضایای معوله در اعداد قضایای غیر معوله باشه. ادبای عرب هم گفتن آقا در تمام اینجور قضایا حتما یک کائنونی در تقدیره، یعنی زیدون کائنون فدار. لذا ایشون در زیدون کائنون فدار قبول داره که زیدون کائنون فدار این زیدون قائمونه، اما میفرمودن زیدون فدار فرق میکنه با زیدون کائنون فدار، اینا دوتا. این رو مفصل خواهیم گفت. نه، از نظر ادبیات عرب این دو نوع قضایا یکی هن، بازگشتشون همه به غیر معوله هاست. در حقیقت زیدون فدار همون زیدون کائنون فداره، اگه اینو گفتیم که میشه غیر معوله، یا زیدون کان فداره که اگه اینو بگیم بازگشتش پیدا میکنه به مثل زیدون قام ابو، به اون شکل میشه. نکته سوم هم که در فرمایش ایشون بود که روز چهارشنبه بهش اشاره کرده بودیم این بود که ایشون میگفتن تمام آنچه در عالم ذهن هست و در عالم لفظ هست و در عالم خارج هست طابق و نعل به نعل با همه. خاطرتون باشه ایشون میگفتن لا یزید و لا ینقص، اینو دقت کنیم، میگفتن اگه در عالم خارج نسبت نیست معنا نداره در قضیه نسبت باشه، اگه در عالم خارج نسبت نیست در قضیه معقوله و در قضیه ملفوظه هم نسبت نیست. این محل بحثه. وقتی بگید در عالم خارج یه چیزه، چیه؟ زید. چطور انتظار مفهوم موضوع میکنید؟ ما اگر در خارج یه چیزه چطور میتونیم موضوع محمول رو ازش انتظار بکنیم؟ دو چیز درست بکنیم، خب نسبت هم انتظار بکنیم. گفتم اون وقتی که مطلب حضرت امام رو میخوندیم دورش هم که گفتم خط بکشیم، این در حقیقت یه تعبیری هم کردم، گفتم اون سی پی یو اون مغز بحث ایشونه که این باید بررسی بشه. آیا میشه ازشون دفاع کرد؟ آیا این نقدی که بعضن بعضی از شاگردان ایشون هم مطرح کردن، البته نه به این بیانی که ما میگیم، وارده یا وارد نیست؟ انشاءالله فردا فرمایشات امام رو در سالبه ببینیم میرسیم بیانش کنیم.